محققان مرکز تحقیقات نانو مواد دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری دانشگاه‌های رایس آمریکا و موناش استرالیا موفق به ارائه روش القایی در چاپگرهای سه‌بعدی سیمانی شدند. سازوکار معرفی شده در این تحقیق قادر مقاومت بین لایه‌ای را در چاپ سه‌بعدی مواد سیمانی با استفاده از مواد پلیمری تا حدود 200% افزایش بده. استفاده گسترده از محصولات پلاستیکی و قابلیت دوام این ماده در محیط زیست به آلودگی قابل توجهی منجر شده. گیاهان میتونن ذرات کوچک پلاستیک رو با ریشه‌های خودشون جذب کنن. این موضوع هم از رشد اونها پیشگیری میکنه و هم ارزش غذایی اونها رو کاهش میده. یافته‌های جدید پژوهشگران آمریکایی و چینی شواهدی رو ارائه میکنه که نشون میده نانو ذرات پلاستیک میتونه در گیاهان انباشته بشه. پژوهشگران در این پروژه پیامدهای ورود نانوپلاستیک‌ها به اکوسیستم دریایی و غذاهای دریایی را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج این تحقیق، نانوپلاستیک‌ها زیست‌توده کلی نمونه‌های گیاهی را کاهش می‌دهند. کاهش زیست‌توده برای گیاه خوب نیست و ارزش غذایی اون رو کاهش می‌ده. در این آزمایش مشخص شد که ذرات دارای بار مثبت می‌تونن ضرر بیشتری برای گیاه داشته باشند. دلیل این موضوع دقیقاً مشخص نیست، اما ممکنه که نانوپلاستیک‌های دارای بار الکتریکی مثبت تعامل بیشتری با آب، مواد مغذی و ریشه‌ها داشته باشند. یافته‌های این پژوهش شواهد مستقیمی رو ارائه می‌کنه که نشون میده نانوپلاستیک‌ها میتونن در گیاهان انباشته بشن، اما پژوهشگران تأکید کردند که برای ارزیابی تأثیر این آلاینده‌ها بر محصولات غذایی و ایمنی اونها باید پژوهش‌های بیشتری انجام بشه. در اکثر مناطق کشور کشت به صورت سنتی انجام میشه و کشاورزان با مشکلاتی از جمله تلف بذر و آسیب‌های جسمی روبرو میشن که به همین دلیل ساخت دستگاه بذرکار خودکار به منظور رفع نیاز کشاورزان به عنوان پایان‌نامه دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مکانیک دانشگاه گلستان تعریف و ساخته شد. این دستگاه دارای قابلیت‌هایی از جمله کشت چندین نوع بذر به صورت همزمان، تعیین فاصله برای کشت بذر و آبیاری همزمان با کشت برای محصولاتی که به آبیاری همزمان نیاز دارند. یکی از مخاطراتی که در رانندگی در سر پیچ‌ها رانندگان رو تهدید می‌کنه، موانع و خودروهای دیگه در سر پیچ‌ها و نقاط کور هستند. اما حالا محققان دانشگاه پرینستون موفق به ابداع یک سیستم راداری برای خودروها شدند که قادر راننده رو از پشت موانع و دیوارها مطلع کنه. یک سیستم راداری جدید با اجازه دادن به خودروها برای تشخیص وسایل نقلیه در نقاط کور میتونه کمک حال راننده باشه. این سیستم که شامل واحدهای راداری نسبتاً ارزانه در قسمت جلوی خودرو نصب میشه و پالس‌های رادیویی منتشر میکنه که این امواج رو به جلو حرکت میکنن و سپس با برخورد به سطوح ثابت مانند دیوارها یا بدنه اتومبیل‌های پارک شده به اطراف کمانه میکنن. این روش رو میشه به توپ سفید بیلیارد تشبیه کرد که با برخورد به دیواره میز با همون زاویه کمانه میکنه. این موج‌ها به نقاط کور موجود در سر پیچ‌ها حرکت می‌کنند و به وسیله نقلیه‌ای که در حال نزدیک شدن به تقاطع باز می‌گردند و سپس یک حسگر در خودروی اصلی امواج رادیویی منعکس شده را شناسایی می‌کنه که از طریق الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل میشه تا راننده را از سرعت و جهت حرکت وسیله نقلیه واقع در نقطه کور مطلع کنه. در نمونه اولیه فعلی به دلیل اندازه کوچک و تفاوت در شکل و حرکت فعلا این سیستم برای شناسایی دوچرخه سواران و آبرین پیاده بهینه شده و دانشمندان میگن که با آسانی میشه اون رو برای ردیابی وسایل نقلیه بزرگتر هم سازگار کرد. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. دیروز از شما پرسیدیم آیا میدونید چرا ورزش کردن با ماسک خطرناکه؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. اماکن ورزشی همینک پس از گذشت حدود 4 ماه تعطیلی در پی شیوع بیماری کرونا به تدریج و با رعایت اصولی همچون استفاده اجباری از ماسک در حال بازگشایی هستند. محققان اما بر این باورند که استفاده از ماسک در فعالیت‌های ورزشی مخاطراتی برای افراد به همراه داره. هر نوع ماسکی باعث کاهش جریان هوا به ریه‌های شما میشه. کمبود اکسیژن در ریه‌ها و عضلات باعث میشه که ورزش کردن دشوار بشه. ماسک‌های مختلف بسته به ضخامت موادشون محدودیت‌های مختلفی در عبور جریان هوا داره. هرچه هوا کمتر بشه بدن شما اکسیژن کمتری جهت استفاده حین ورزش برای تبدیل گلوکوز به انرژی مصرف میکنه. زمانی که ورزش سنگینی انجام میدیم اسید لاکتیک تولید شده به دیوکسید کربن تبدیل و بازدم میشه. اما اگر دیوکسید کربن در ماسک تجمع پیدا کنه میزان اکسیژن خون پایین میاد. هر کسی حتی افرادی که قدرت بدنی نسبتاً خوبی دارند باید هنگام ورزش با ماسک انتظار خستگی بیشتری رو داشته باشند. بدن شما طی چند هفته با متابولیسم اکسیژن وفق پیدا می‌کنه، اما این کار به زمان نیاز داره. اگر احساس سرگیجه، سبکی سر یا تنگی نفس دارید باید بشینید و استراحت کنید. اگر علائم زود برطرف نشه، باید ماسک خودتون رو در بیارید و به طور طبیعی نفس بکشید. همیشه قوانین بهداشت عمومی رو رعایت و سعی کنید حداقل 2 متر از دیگران فاصله بگیرید. ماسک ها به سرعت مرطوب میشن. نفس کشیدن از طریق پارچه مرطوب منجر به احساس تنش بیشتری نسبت به زمان خشک بودن میشه. ماسک مرطوب کارایی ضد میکروبی خود رو از دست میده. ماسک صورت وقتی که مرطوب میشه و همینطور گرم میشه، در واقع قسمت پایین صورت شما رو به یک سونای کوچک تبدیل میکنه و منجر به ایجاد عرق زیر ماسک و افزایش ترشحات بینی میشه که عوارض ناخوشایندی داره. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که رسارهای گسترده ای رو پوشش میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در زمینه این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. در هنگام ساخت و ساز یک ساختمون، یه بنا، حالا یه مجتمع، یکی از مواردی که باید بهش توجه بشه بحث ایمنی اون ساختمون و اون سازه در برابر آتش سوزیه. اینکه در بدو شروع ساخت و ساز یه تمهیداتی لازم هست و در مراحل تکمیل اون هم یه سری تمهیدات نهایی مثل کپسول آتش نشانی، سیستم ارتفاع حریق و امثال هم، اینها برای ایمنی ساختمون قطعا لازمه. الان نانو فناوران کشور پوشش های محافظ سازه در برابر آتش رو به بازار عرضه کردن که استفاده از مواد نانویی داخل اون چسبندگی پوشش به سازه رو خیلی بیشتر کرده و به علاوه نانومواد به کار رفته تو این پوشش های ضد حریق باعث میشه که در برابر آتش سوزی عرض میشود که این پوشش ایجاد شده مقاومت بالایی از خودش نشون بده و تأخیر در آسیب سازه به وسیله آتش کاملا مشهود باشه. همین امر خب زمان لازم، زمان قابل استفاده برای تخلیه ساختمون و اطفای حریق رو خب زیادتر میکنه و ایمنی بیشتر سازه و به تبع ساکنان اون رو در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی موجب میشه. دغدغه نانو فناوران کشورمون و صنعتگران دلسوز کشور اینه که دانش خودشون رو و اون دستگاهایی که در اختیار دارن وارد عرصه تولید صنعت کنن و یه محصول صنعتی تولید کنن که حالا یا مشکلی رو بتونه برطرف کنه یا خلق ثروتی برای کشور داشته باشه یا بتونه هزینه ای رو کاهش بده و به تبع برای کشور مفید باشه. الان محصول پوشش محافظ سازه در برابر آتش این هدف رو دنبال میکنه که انشالله در مسیر افزایش ایمنی جامعه گام برداره.
بسیار متشکریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخواییم که به پاسخش فکر کنید. آیا میدانید استفاده همگانی از ماسک زنجیره کرونا رو قطع میکنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
الکتریکی های سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذر رفل و خود فرنگی، حالا آماده شد قضا. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر
بهتون هوا بارونی باشه، زمینه بازی هیست و گلی باشه، باید که لباساتم سفید باشه، یه لکه این کوچیکش دوید باشه، اما وقتی آبسته تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه، بازی کن خوش باش خوش بگذرون،
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
نیمروزتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو ایران. ساعت 11:44 است. دوستان، برای حفظ آرامش در جامعه هیچ چیزی تأثیر گذارتر از راست گفتن و درست عمل کردن نیست.
راستی در گفتار و عمل باعث تقویت اعتماد در بین مردم میشه، همبستگی اجتماعی رو بالا میبره و راه رو برای تحقق آرمانهای بزرگ جمعی هموار میکنه. به امید رسیدن به آرمانهای بزرگمون که چیزی جز رفاه و سعادت مردم ایران نیست. اما دوستان عزیز، برنامه بعدی ما ایران امروز هستش. ایران امروز، خب اونهایی که شنونده دائم رادیو ایران هستند از این برنامه استفاده می کنند و شنونده اون هستند. این برنامه با اجرای استاد بزرگوارم احمد طبعی تقدیم شما میشه، البته با بهره گرفتن از حضور کارشناسان و متخصصان. موضوع این هفته هدایت تحصیلی در مقطع متوسط است. ازتون دعوت میکنم که به خصوص از کسانی که به این موضوع علاقمند هستند با این برنامه همراه بشن. متشکریم از شما. ساعت 11:46 دقیقه است.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوشی رو براتون آرزو میکنم. خرسندیم که شما در این مجال شنونده رادیو ایران و برنامه امروز، ایران امروز هستید. آقای خانیپور صدا بردار برنامه، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، آقای طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده، و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه هستم و تا ساعت 12:40 حدوداً این برنامه ایران امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب با توجه به اینکه موضوع برنامه ما بحث هدایت تحصیلی در مقطع متوسطه یا آموزش پرورش هست، از شما دعوت میکنم که به دقت به این برنامه توجه کنید، چون موضوع بسیار حساسی است در بحث سرنوشت آینده تحصیلی فرزندان این مرز و بوم و همینطور بحث رشد و توسعه کشور. تلفن برنامه ما 220-486 هست و 225009 و پیامک ما 30900. این شماره ها رو به خاطر داشته باشید، از همین لحظه با موضوعی که حضورتون طرح کردیم با ما در ارتباط باشید. من لازم میدونم از طرف خودم و همکارانم یک عذرخواهی از شما شنوندگان عزیز داشته باشم به خاطر قولی که به شما داده بودیم توسط آقای دکتر بنیادی که هم‌اکنون هم در استودیو هستن و آقای دکتر عابدی که در برنامه گذشته حضور داشتن. آقای دکتر عابدینی که عضو شورای عالی آموزش پرورش هستن و دبیر کل شورای عالی آموزش پرورش هستن، قول داده بودن که در بحث رتبه بندی معلمان در این جلسه حضور داشته باشن. همکاران من تماس گرفتن با دفترشون، گفتن که اجازه نداده شده که اصلا به این موضوع بپردازیم. ما به خاطر این موضوع رو عوض کردیم. ما چون به شما شنوندگان عزیز، به خصوص به شما معلمان قول داده بودیم و خود آقای دکتر عابدینی قول داده بودن که این موضوع رو پیگیری بکنیم، لازم میدونستم که این رو خدمتتون عرض بکنم که ما به قولمون عمل کردیم. آقای دکتر بنیادی هم تشریف آوردن در استودیو، اما اجازه داده نشده که آقای عابدینی در این زمینه صحبت بکنن. خب بگذاریم از این موضوع. من یک بار دیگه شماره ها رو به شما اعلام بکنم. شماره 220-486 تلفن ماست و باز هم شماره 220-5009 اینم یک شماره تلفن دیگر ماست، اما پیامک ما 30900 هست. منتظریم که پیامک شما رو بشنویم و دیدگاهتون رو در این زمینه. پرسشی دارید در بحث هدیه تحصیلی ترک کنید که ما پاسخگو باشیم. اما دو مهمان داریم در استودیوی برنامه، خانم پانتا دوری که معاون آموزش متوسطه یا آموزش و پرورش هستن، الان در استودیو حضور دارن که من خیلی مقدم میگم خانم دوری حضورتون، و همینطور آقای دکتر حجت الله بنیادی که استاد دانشگاه فرهنگیان هستن و پژوهشگر که ایشون هم الان در استودیو حضور دارن. خانم دوری خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون و تشکر میکنم.
سپاسگزارم. و آقای دکتر بنیادی عزیز،
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی مهمان ارجمند برنامه و شنوندگان محترم رادیو ایران.
سپاسگزاری میکنم. بس هدایت تحصیلی خانم دوری، شما به حجت معاون مقطع متوسط آموزش پرورش هستید. من اشاره کردم به این که هم سرنوشت آینده این مرز و بوم در اینجا رقم میخوره به نوعی، و هم سرنوشت و موفقیت خود دانش آموزان که بیان در این مقطع، حالا بحث هدایت تحصیلی است، ببینیم چی کار باید کرد. یه توضیح بسیار مختصری رو شما بفرمایید و بعد با آقای دکتر بنیادی هم در همین زمینه صحبت بکنیم. دیدگاه شنوندگانمون هم که حالا مطرح میکنم برامون میاد و ببینیم چی. بفرمایید خانم دوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودین، ما در نظام جدید آموزشی فرایند انتخاب رشته تحصیلی و شغلی دانش آموزان رو در دوره اول متوسطه تعریف کردیم توسط اسناد بالادستی و مصوباتی که شورای عالی آموزش پرورش اونها رو ارائه کرده، و دانش آموزان در یک فرایند 3 ساله در پایه‌های 7، 8 و 9 متوسطه دوره اول، یعنی همون راهنمایی دوره سابق
و همون دبیرستان ما قبل سابق،
که بچه‌ها در 1 سال بزرگتر واردش میشن، چون ابتدایی دوره 6 ساله است، بر اساس روش‌ها و شیوه نامه‌هایی که داره رقم می‌خوره و کمک می‌کنیم که دانش آموزان در این فرایند، من تأکید می‌کنم بر فرایندی بودنش، یعنی دفعی و ضربتی و یک شبه نیست، بتونن خودشون رو بشناسن، استعدادهاشون رو بشناسن، توانایی‌هاشون رو بشناسن، در مورد رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی اطلاعات به دست بیارن و اولین انتخاب مهم زندگیشون رو در بستر تحصیلات عمومی خودشون در آموزش پرورش انجام بدن، که میتونه قطعا کمک کنه به شغلی که در آینده خواهند داشت و رشته‌ای که در دانشگاه ادامه.
من سپاسگزارم می‌کنم خانم دکتر دوری از توضیحی که دادید. آقای دکتر بنیادی، ما برای هدیه تحصیلی چند مقطع داریم یا چند نوع گرایش داریم که میتونیم بچه‌ها رو به اونها هدایت بکنیم؟ بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید، بحث هدیه تحصیلی شاید بشه گفت که در 2 مقطع خیلی حساس بچه‌ها نیاز به انتخاب رشته و هدیه تحصیلی و راهنمایی دارن. یکی در ابتدای دوره متوسطه است و دیگری در ورود به دانشگاه است، که هر دو اینها به نوعی سرنوشت ساز هستند و فرمایشات که خانم دکتر داشتند کاملا درسته. بایسته هایی که ما باید داشته باشیم اینگونه است که فرمودن، ولی وضعیت کنونی ما چه در واقع دوره متوسطه دوم و چه در دانشگاه اینگونه نیست. یعنی ما در زمینه استعدادیابی و شناخت دانش آموزان، شناخت اولیای دانش آموز از دانش آموز و همچنین دادن اطلاعات از نیازهای آینده شغلی کشور و نیازهای کنونی شغل کنونی کشور و مهارت‌های مورد نیاز خیلی ضعف داریم و به نوعی میشه گفت اون نظام استعدادیابی که در راهکار 21-3 سند تحول مورد تأکید قرار گرفته، ما برای اجرای اون خیلی باید در واقع تلاش بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم که متاسفانه طی 9 سالی که در واقع از تصویب سند گذشته این در واقع راهکار هنوز محقق نشده و تلاش‌های جزئی که شده با اون چیزی که مردم و دانش آموزان بهش نیاز دارن بسیار فاصله داره.
اتفاقا اینا پرسشایی بود که من می‌خواستم مطرح بکنم در خلال برنامه، اما من پرسشم باز یک نکته دیگه بود که گرایش‌ها چگونه است. شما یک ریاضی دارین؟
بله.
تجربی دارید، ادبی دارید و
الان در
اگر اجازه بدید من این سوال رو
توضیح بفرمایید خانم دکتر.
البته من میدونم که نگاه خوب آقای دکتر بنیادی هم با تجربه خوبی که در حوزه استعدادی و اجرایی داشتند قصد بر اینه که ما کمک کنیم مردم در آرامش اون اتفاق خوب رو رقم بزنن. یعنی الان چون در اوج هدایت تحصیلی هستیم به نظرم میرسه که گفتگوی ما برای چالش‌هاش میتونه مؤثر باشه در همون حوزه‌هایی که آقای دکتر آبدینی و بقیه دوستان باید راهکار بدن، ولی الان بدنه جامعه باید آرامشی داشته باشه که همین روشی که داره اجرا میشه قانون مملکت دیگه براش مؤثر باشه. اگر ما بخوایم بگیم چگونه باید باشد و نیست، به نظرم میاد که سردرگمی به مردم اضافه میکنه.
قصدمون این نیست.
دقیقاً مطمئنم که قصدتون این نیست. به همین خاطر خواستم این توضیح رو بر اون نقد درستی که آقای دکتر بنیادی گفتن اضافه کنم در کل کشور. ببینید ما در نظام جدید آموزشی سه شاخه تحصیلی داریم. شاخه نظری در دوره دوم متوسطه، شاخه نظری، شاخه فنی حرفه‌ای و شاخه کاردانش. که ما در شاخه نظری 4 رشته تحصیلی داریم: ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. در شاخه فنی حرفه‌ای و شاخه کاردانش که هنرستان‌ها رو در بر می‌گیرن بالغ بر 300 و چند رشته داریم که در هر منطقه و استان فراخور اقتضائات محلی و جغرافیایی و اقتصادی و صنعتی تنوعی دارن و ما در شهر تهران بالای تقریبا 180 رشته رو در این هنرستان‌ها داریم ارائه میدیم. بنابراین یک طیف وسیعی از انتخاب‌ها پیش روی زینفعان که من زینفعان رو به دانش آموز و خانواده تلقی می‌کنم وجود داره، ولی به نظرم اصلی ترین چالش اینه که خانواده ها الان مؤثرتر از دانش آموزانن در انتخاب رشته. حالا من نباید اینو بگم، ولی میگم آمال و آرزوهای خانواده ها در بچه ها قرار حلول کنه. یعنی اگه به هر دلیلی من مهندس نشدم، من دکتر نشدم، من این کاری رو که باید دلم میخواست انجام بدم انجام ندادم، الان این زمینه رو میخوام برای بچم فراهم بکنم و درست تضاد و تعارض از همینجا آغاز میشه.
شاید خانم به تعبیری الان میدونن که مثلا بعضی از مهندسان یا پزشکان یا دکترها و متخصصان در یه زمینهای وضع مالی خوبی دارن، آرزوشون اینه که در آینده بچهشون به همین شرایط برسه.
دقیقا.
یک نکته رو آقای دکتر بنیادی گفتن که من همینجا میخوام وارد همین بحث بشیم، بس آینده نگریست و در کل اصلا ما نشانه ای از آینده کشور داریم که در بحث توسعه به چه تخصصهایی نیاز دارن که ما بچه‌ها رو توی دوره دوم متوسطه هدایت بکنیم به اون سمت که اینها در آینده بتونن هم کشور بسازن، هم جایگاه اقتصادی خودشونو داشته باشن، هم بتونن یک زندگی توأم با مهارت‌های ویژه داشته باشن.
بله.
چنین چیزی درسته که در سند تحول بنیادین بهش اشاره شده و پایه‌ریزی شده، ولی همچین آماری ما داریم؟ اعلام نیاز هست از سوی دولت؟ بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید، یکی از مأموریت‌های کلان شورای عالی آموزش در واقع اون هم‌افزایی و تجمیع اطلاعات مورد نیاز برای آموزش و پرورش بهینه کشور هست. یعنی اگر وزیر کشاورزی یا بعضی از وزرای دیگه در شورای عالی عضو هستن، یکی از دلایل عمدش اینه که اون نیازهاشون، یعنی بخشی از در واقع لازمه حضورش اینه که بتونن اطلاعات مورد نیاز آموزش پرورش رو با اون خواسته های آموزش رو محقق بکنن.
الان مشخصه میگم آقای دکتر بنیاد، خواسته های آموزش و پرورش رو محقق بکنن یا خواسته های آینده و توسعه کشور رو محقق بکنن؟
در واقع خواسته ها، یعنی آموزش پرورش آینده ساز کشور است و گام برداشتن در راستای اهداف آموزش پرورش به معنای ساختن آینده کشوره و غفلت از این در واقع آموزش پرورش و توجه به دانش آموزان، کسانی که آینده این کشور رو در دست خواهند گرفت، به نوعی در واقع بی توجهی به آینده کشور و ویران کردن آینده کشور هست. از این جهت در واقع نیاز هست که تمام اطلاعات شغلی مورد نیاز کنونی کشور، اما از نظام پرداختشون که واقعا در واقع نظام پرداخت به چه شکله، آیا پرداخت اینها عادلانه است، و خود نظام پرداخت به نوعی مؤثر است در هدایت و جذب دانش آموزان به مشاغل مختلف. این که رشته‌های پزشکی ما این همه خواهان داره به این دلیل که نظام پرداخت پزشکان وضعیت نسبتا قابل قبول تری داره نسبت به خیلی از